ساعت 3 در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید به خیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش به قصاص نفس محکوم شد. هادی رضوی داماد وزیر کار در پرونده فساد اقتصادی به تحمل 20 سال زندان محکوم شد. خانه سینما با انتشار بیانیه‌ای خواستار پرهیز قوه قضاییه از صدور احکام جنجال برانگیز برای سینماگران شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد به قصاص نفس محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه گفت دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و برای آقای نجفی حکم قصاص صادر کرده است. آقای نجفی همچنین به اتهام نگهداری اسلحه غیر مجاز به 2 سال حبس محکوم شد. این حکم قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است. آقای نجفی و وکلایش اتهام قتل عمد را رد کرده و گفتند که تیرها در حین درگیری او با میترا استاد شلیک شده است. محمد علی نجفی از جمله وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان میراث فرهنگی و مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی و 12th شهردار تهران بوده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از صدور حکم برای هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت او به تحمل 20 سال حبس، رد مال و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. محاکمه هادی رضوی در ارتباط با پرونده بانک سرمایه در جریان بود. او از جمله متهم بود که 211 میلیارد تومان وام از چند بانک گرفته و آن را باز نگردانده. آقای رضوی از جمله سرمایه گذاران سریال شهرزاد نیز بود. بنابر اعلام غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، این یکی از 98 پرونده فساد مالی بوده که در دادگاه‌های سراسر کشور به آن رسیدگی شده و حکم صادر شده است. آقای اسماعیلی درباره برخی از احکام صادر شده اینگونه توضیح داد:
در بین این 978 مورد حکم صادره، ما 9 مورد حکم اعدام داشتیم، 4 مورد حکم حبس ابد داشتیم، 100 مورد حکم حبس تا 20 سال داشتیم، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال داشتیم و 44 مورد هم حکم حبس بین 20 سال تا 30 سال.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در نشست خبری روز سه‌شنبه از تشکیل مجتمع جدید رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد که به گفته او با کادر ویژه، اختیارات و صلاحیت مشخص فعالیت خواهد کرد. و ما در ادامه واکنش‌ها به صدور حکم زندان برای محمد رسولوف، خانه سینما با انتشار بیانیه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواست به پرونده این کارگردان توجه کند. در بیانیه خانه سینما که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده، آمده است که جامعه اصناف سینمای ایران از قوه قضاییه و قضات انتظار دارد در رسیدگی به موضوعات مرتبط با هنرمندان و سینماگران با شیوه فرهنگی برخورد کنند و از صدور احکام جنجال برانگیز بپرهیزند. محمد رسولوف از سوی دادگاه انقلاب به اتهام آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام خوانده شده به تحمل 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. تا کنون شماری از جشنواره‌ها، نهادها، فیلمسازان و روزنامه‌نگاران سینمایی در جهان صدور حکم زندان برای محمد رسولوف را محکوم کرده و خواستار لغو آن شدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که 1 هیئت 7 نفره از مقام‌های ارشد گارد ساحلی دولت امارات متحده عربی برای برگزاری 6th نشست مشترک گارد ساحلی دو کشور به تهران رفتند. ساعت 5:05 در تهران به رادیو فردا گوش می کنید. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران می گوید که روند مهاجرت به تهران دستخوش سیر معکوس شده و مهاجرت ها اکنون از تهران به شهرهای اطراف است. الهه روانشاد.
به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نعمت الله ترکی، رئیس این سازمان، افزایش جمعیت استان تهران را نگران کننده خوانده و مشکلات حریم شهرها و حتی روستاهای استان تهران را از چالش‌های پیش رو قلمداد کرده است و گفته که هر گونه ساخت و ساز در حریم باید با مجوز رسمی شورای برنامه ریزی استان تهران باشد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در جلسه بررسی تدوین سند توسعه روستایی و لزوم تصویب و اجرای این سند در استان تهران گفت که پیش از این مهاجرت ها به تهران بود، اما به دلیل مشکلات اقتصادی مهاجرت از پایتخت به سوی شهرهای این استان تغییر جهت داده و تاکید کرد که این مناطق با مشکلات و چالش های زیرساختی مواجه هستند. آخرین گزارش مرکز آمار که نزدیک به 3 هفته پیش منتشر شد و تنها آمارهای سال 95 و پیش از آن را در بر می‌گیرد، حاکی است که در سالهای 1390 تا 1395 تقریبا 405 هزار مهاجر به شهر تهران وارد شدند و در همین برهه تقریبا 369 هزار نفر نیز تهران را ترک کردند که بجز شهرهای اطراف تهران برخی از آنها دیگر شهرهای کشور را نیز برای نقل مکان انتخاب کردند. آنهایی که از شهر تهران خارج شدند به ترتیب تعداد بیشترین تا کمترین درصد این مقاصد را انتخاب کردند: کرج، پردیس، پرند، شهریار، مشهد، قم، رشت، اسلامشهر، سمنان و پاکدشت. همچنین بیش از 51% از آنهایی که از تهران کوچ کردند راهی سایر شهرهای کشور شدند. روزنامه همشهری در دی ماه 96 در گزارشی خبر داد آلودگی هوا، آلودگی صوتی و شلوغی شهر بسیاری از شهروندان را از پایتخت خسته کرده. این روزنامه از آغاز موج مهاجرت از شهر تهران نوشته بود. مرکز آمار در گزارش دیگری نیز نرخ بیکاری استان تهران در سال 97 را بیش از 12% ارزیابی کرد، حالانکه این رقم در سال 96 11% بوده. بدین ترتیب نرخ بیکاری افزایش قابل توجهی داشته و از متوسط نرخ بیکاری کشور نیز بیشتر بوده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد درباره مهاجرت‌ها از تهران به شهرهای اطراف.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
ندا ناجی، عاطفه رنگریز و سپید قلیان در زندان قرچک توسط یک زندانی عادی در کوریدور زندان مورد حمله قرار گرفتند. بنا به گزارش‌ها یک بیمار روانی را از امین‌آباد به زندان قرچک آوردند و در بند 6 کنار زندانان سیاسی قرار دادند. جمال عاملی، همسر ندا ناجی، نیز در صفحه توییترش این خبر را تایید کرده و نوشته که جان عزیزانشان در قرچک همچنان در خطر است. در اثر این حمله به عاطفه رنگریز حمله آسمی دست داده و به بهداری برده شده و بهش اکسیژن وصل کردند. سپیده قلیان همچنان در اعتصاب غذاست و حال عمومیش خوب نیست و ندا ناجی با وجود صدمه دیدن همچنان از رفتن به بهداری به دلیل رفتار نامناسب خودداری میکنه. بحث رعایت نکردن اصل تفکیک جرایم سالهاست که در ایران بالا گرفته. سال گذشته وحید صیادی نصیری یکی از زندانیان سیاسی بود که به دلیل اعتراض به نادیده گرفتن این اصل دست به اعتصاب قضا داد زد و درگذشت. و اما نزدیکترین حادثه قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله در زندان فشافویه بود که با ضربات چاقوی دو زندانی عادی جان خودش را از دست داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران داشتم، از او درباره مقررات مربوط به تفکیک جرائم پرسیدم.
در آیین‌نامه مربوط به زندان‌ها، اداره زندان‌ها، مقرراتی هستش که دستور داده حتی در جرائم بین عادی و سیاسی یا امنیتی در مواردی که حتی در یک دسته هم هستن اینها جدا باشن، مثلا اعدامی‌ها جدا، زنان در یک زندان به طور کلی جدا، و این رو در زمان آقای شاهرودی ابلاغ کردن و عملا باید اجرا بشه. مثلا بسیاری از امنیتی ها و اقتصادی ها در اوین بودن. به هر حال همه کسانی که متصدیان هم هستن مکلف به رعایت این مقررات و دستبندی بین و تفکیک بین زندانیان هستند.
آقای آقاسی، چرا همچنان در ایران این قانون رعایت نمیشه و قربانی میگیره؟
متاسفانه در برخی از موارد بی‌توجهی بعضی مواقع جنبه تنبیهی داره. مثلا زندانی که ممکنه زندانبان یا مسئولین زندان نسبت بهش میخوان تنبیه رو اعمال بکنن، او رو از زندانی که قرار داره به زندان دیگری که به نوعی امور ناخوشایندی براش ممکنه پیش بیاد منتقل میکنن. و متاسفانه علارغم این که آقای رئیسی هم اخیراً دستورات اکیدی داده و رئیس امور زندان ها به طور کلی برکنار شد، به خاطر همین عدم رعایت این مسائل ظاهراً اینطور که گفته شده بازم در برخی موارد این قاعده و این قانون رعایت نمیشه. اما اگر آسیبی به کسی برسه، میشه علیه کسی که این تصمیم رو گرفته و منجر به این آسیب ها شده شکایت کرد.
محمد حسین آقاسی بود در تهران. سال هاست که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرایم از سوی زندانیان جرایم خطرناک مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. و ما الان برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. بیمارانش او را پزشکی دلسوز و جراحی چیره دست می دانند و نزدیکانش او را مادری مهربان و همسری صبور توصیف می کنند. این متخصص و جراح بیماری های زنان و زایمان سابقه استادیاری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان را دارد و سالها در مراکز درمانی و بیمارستان های مختلف طبابت کرده است. نازیلا نوری همسر و مادر دو فرزند و یکی از دراویش گنابادی است که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. درگیری هایی که از اواخر بهمن ماه تا اول اسفند 96 در گلستان هفتم در جریان بود و به بازداشت صدها تن از دراویش گنابادی انجامید. نازیلا نوری ابتدا همراه با سایر زنان درویش به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شده بود. او در دادگاهی کوتاه محاکمه شد و در تیر ماه سال 97 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 5 سال زندان محکوم شد. اتهامی که بین دراویش گنابادی بازداشت شده در وقایع سال 96 مشترک بود. حکم نازیلا نوری بعداً در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت و او پس از گذراندن نیمی از محکومیتش در تابستان گذشته با قرار کفالت آزاد شد. اما مجدداً اواخر اردیبهشت ماه امسال بازداشت و برای گذراندن بقیه محکومیتش به بند زنان زندان اوین منتقل شد. فرزندان او کیانوش 23 ساله و کیارش 18 ساله هم در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران بازداشت شده بودند. کیارش به دلیل اینکه آن زمان کمتر از 18 سال داشت آزاد شد. فرزند بزرگتر او کیانوش عباس‌زاده در زندان ماند. او به تحمل 16 سال زندان محکوم شد و همکنون دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه می‌گذراند. تا پایان محکومیت نازیلا نوری چند ماهی بیشتر باقی نمانده، اما او پس از آزادی باید همراه با همسر و دیگر فرزندش کیارش تا سالهای طولانی چشم انتظار آزادی کیانوش باشند. سالهایی که برای خانواده های زندانیان طولانی تر می گذرند.
ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com.